سبزه سبز نیایش که لبت با می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیاره صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود.
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. روز شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. شور حسینی در عزاداری اربعین. بنابر اعلام منابع، امسال بیش از 18 میلیون زائر برای برگزاری مراسم اربعین حسینی به کربلا سفر کردند. از این میزان 5 میلیون زائر غیر عراقی بودند که از کشورهای مختلف از جمله عراق، هند، افغانستان، پاکستان و به ویژه جمهوری اسلامی ایران در این مراسم حضور داشتند. بر اساس آخرین اعلام مسئولان ایرانی، حدود 3.5 میلیون زائر از جمهوری اسلامی ایران در مراسم اربعین امسال شرکت کردند. تعداد زائران ایرانی اربعین هم نسبت به پارسال 50% افزایش یافت. آقای محمدی فر، دبیر ستاد مرکزی اربعین، با بیان این مطلب درباره آخرین وضعیت بازگشت زائران به کشور گفت:
آخرین وضعیتی که در رابطه با زائرین برگشتی از عراق از اول سفر داریم، حدود 2,600,000 نفر از زائرین ما برگشتن و طی روزهای گذشته آمار ورود به کشور افزایش چشمگیری داشته و علارغم تراکم زیاد جمعیت در مرزها، در حال حاضر مرزها تردد به صورت عادی و روان در حال انجام هستش، مشکل خاصی وجود نداره و به تدریج با توجه به بازگشت زائرین شرایط به صورت عادی شدن و وضعیت روزمره مرزها انشاءالله به ظرف یکی دو روز آینده برخواهد گشت. امکانات پذیرایی برای زائرین در مرزها تا دو روز دیگه هم برقرار هستش که زائرینی که برمیگردن امکان استراحت‌های کوتاه و پذیرایی رو داشته باشن. در عراق هم تا دو روز آینده در شهرهای زیارتی باز امکانات خدماتی اسکان و تغذیه ادامه خواهد داشت.
رئیس جمهور با قدردانی از ایثار و فداکاری شهدا، جانبازان و ایثارگران و خانواده‌های آنان در دوران دفاع مقدس گفت: راهی جز ایستادگی و مقاومت نداریم. حجت الاسلام والمسلمین روحانی دیشب با حضور در منزل دکتر عادل کریمی گیوی، جانباز 70% دوران دفاع مقدس، در فضای صمیمی با این جانباز سرافراز دیدار کرد. رئیس جمهور با بیان اینکه امروز توطئه بزرگی علیه کشور و ملت ایران از سوی دشمنان به راه افتاده است تصریح کرد: خوشبختانه مردم با فهم صحیح از شرایط و نقشه دشمنان به خوبی مقاومت کردند و تلاش دولت هم افزایش آرامش در زندگی مردم است. آقای روحانی تصریح کرد: سران صهیونیستی و سعودی و تندروهای آمریکا همه در کنار هم به دنبال اعمال فشار علیه ملت ایران هستند و در این شرایط هیچ راهی جز ایستادگی و مقاومت در برابر آنها نداریم. دکتر عادل کریمی گیوی، جانباز 70% در دفاع مقدس است که همکنون با مدرک دکترای پاتولوژی در زمینه پزشکی به مردم خدمت می کند. حماسه میلیونی اربعین امسال هم در بیشتر رسانه‌های جهان با سانسور خبری مواجه شد. در حالی که حضور میلیونی زائران در کربلا می‌توانست به مهمترین خبر جهان تبدیل شود، بسیاری از رسانه‌ها از کنار آن گذشتند و یا با سیاه‌نمایی به آن پرداختند.
اربع بعينك تسوى يا بوسكنك الما بالعمر.
40 گذشت و پاهای پیاده بعد از طی کیلومترها مسیر عاشقی به مقصد رسید. حماسه‌ای که بنابر اعلام مسئولان عتبه حسینی بیش از 18 میلیون نفر در آن شرکت کردند، چشم عاشقان حسین را خیره کرد و البته این بار هم مانند سالهای قبل بعضی رسانه ها نخواستند آن را منعکس کنند. چرا 32,000 شبکه که حدود 300 تای آن فارسی است نه تنها میل و رغبتی به انعکاس این همایش عظیم ندارند، که برعکس بیشتر به دنبال حاشیه سازی و به نمایش گذاشتن تصویری منفی از این گرد همایی هستند.
این رویداد داره اکثر ارزش‌های خبری هست، اما متاسفانه با حصر رسانه‌ای در دنیا مواجه میشه و کمتر شاهد انعکاس اون هستیم در رسانه‌ها.
رسانه‌های معاند این بار هم دوربین‌های خود را فقط بر روی حاشیه‌هایی همچون اعتراضات و ناآرامی‌های برخی شهرهای عراق، گرد و غبار، بدی آب و هوا و کمبود جا و غذا در مسیر زائران 40 متمرکز کردند و بدون آنکه با مردمی که عاشقانه خود در این راه قدم نهاده بودند گفتگو کنند، یک سویه به طرح دیدگاه خود درباره این ماجرا پرداختند.
عراق آرام نیست.
تا به حال نزدیک 100 نفر از زائران ایرانی در سفر 40 جان باختند و 454 زائر مصدوم ایرانی از عراق به ایران منتقل شدند.
خانم دکتر نصیری، کارشناس ارتباطات و رسانه:
راهپیمایی امسال 40 در بررسی که انجام شد در رسانه بی بی سی، ایران اینترنشنال، صدای آمریکا و صدای رادیو فردا، اساساً اون چیزی که انعکاس داده شد با تیترهایی بود که ربطی به خود این حرکت نداشت، مثل اینکه اکثراً روی بحث جان باختن تعدادی از زائرین در 40 و بحث باز و بسته بودن مرزها و اینکه زائران دارن در یه نارامی های عراق به این کشور ورود پیدا می کنن و بحث این که بخشی از زائران ایرانی 40 به دلیل کمبود آب و وسیله نقلیه بازگشتند و هیچ خبری در این خصوصا 4 رسانه‌ای که عنوان کردیم مبنی بر این که راهپیمایی برگزار شد و با شکوه برگزار شد وجود نداشت.
40 کتاب قطور حماسه است که هرگز رنگ کهنگی و گرد و غبار بر آن نمی نشیند. 40 یک واژه نیست که در سطر به سطر و لابلای اخبار رسانه‌های غربی بتوان آن را مخفی کرد. 40 خود یک رسانه است که پس از 1400 سال نسل به نسل و سینه به سینه حفظ شده است و حالا آزادگان جهان ندای عدالت طلبی و صلح خواهی سرور و سالار شهیدان را به تمام دنیا مخابره میکنند.
به لطف عاشقان امام حسین امسال هشتگ حب الحسین یجمعنا با همکاری در واقع کشورهای مختلف در 5 قاره تونست که ترند بشه در فضای توییتر و هشتگ جهانی بشه. خب این خودش نشون میده که انشاءالله در سالهای بعد این بحث کمکاری های رسانه‌ای که در قبال این رویداد انجام میشه کمتر خواهد شد یا کمتر در واقع بروز و ظهور پیدا میکنه.
شنونده خبرهای رادیو معارف هستید. نخستین مجلد از کتاب پیر غلامان حسینی ایران به همت دبیرخانه بین المللی یزد حسینی ایران منتشر شد. این کتاب با عنوان نمکگیر شامل خاطراتی از علما و پیر غلامان اهل بیت علیهم السلام از جمله حضرت آیت الله وحید خراسانی و مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی است و انتشارات شهید کاظمی آن را منتشر کرده است. مسئول دبیرخانه بین المللی یزد حسینی ایران با اشاره به آغاز مستندسازی خاطرات و گفتگوهای پیر غلامان حسینی ابراز امیدواری کرد با همراهی مسئولان سایر مجلدات این مجموعه نیز به زودی منتشر شود. 6000 متر مربع فضای مسقف در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها ایجاد می شود. معاون اجرایی حرم مطهر گفت با احداث شبستان امیرالمومنین در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها 6000 متر مربع فضای مسقف در اختیار زائران قرار خواهد گرفت. آقای محمود نژاد افزود این شبستان 90% پیشرفت فیزیکی دارد و با اتمام 10% باقی مانده عملیات اجرایی فضای داخلی شبستان آغاز می شود. حرم حضرت معصومه سلام الله علیها با 3 شبستان و 5 صحن فضایی برابر با 140,000 متر مربع در اختیار زائران قرار داده و امکان حضور 50,000 زائر در فضاهای مسقف و روبازه حرم مطهر وجود دارد. رتبه نخست آمار ازدواج در کشور به خراسان شمالی رسید. این استان با ثبت 4,632 ازدواج در نیمه نخست امسال رتبه نخست این شاخص نسبت به جمعیت در میانه استانهای کشور را از آن خود کرد. سال تحصیلی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم فردا همزمان در 19 دانشکده مرکز آغاز خواهد شد. حجت الاسلام نقیب، رئیس دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم:
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم تنها دانشگاه اختصاصی قرآنه که اکنون حدود 6,000 دانشجو در 19 دانشکده در 18 استان کشور مشغول به تحصیل هستند در این دانشگاه. تمامی این دانشجویان در رشته علوم قرآن و تفسیر در مقطع کارشناسی ارشد مشغولند. حدود 510 نفر امسال دانشجوی کارشناسی ارشد اضافه شده به مجموعه دانشجویان ما و حدود 1,000 نفر دانشجو در مقطع کارشناسی وارد دانشگاه شدند که تعدادی از اونها دانشجویانی هستند که از طریق کنکور وارد شدند و تعدادی هم دانشجویانی هستند که از طریق سوابق تحصیلی وارد شدن. در این دانشکده ها مشغول به تحصیلن. فردا انشاءالله در دانشکده های ما همزمان هماهنگ با هم سال تحصیلی انشاءالله آغاز میشه و مراسم آغاز سال تحصیلی در دانشکده ها با حضور دانشجویان جدید الورود و دانشجویانی که از قبل بودن و همچنین حضور اعضای محترم هیئت علمی و کارکنان انشاءالله آغاز میشه.
در پایان خبرها به آگاهیتان می‌رسانم امروز یک شنبه 28 مهر سال 1398 هجری شمسی برابر است با 21 صفر سال 1441 هجری قمری. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 11:51 دقیقه، غروب آفتاب ساعت 17:26 دقیقه و زمان اذان مغرب ساعت 17:45 دقیقه است. متشکرم از توجه و همراهی شما. روز بخیر، خدا نگهدار. لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله.
از اینکه همچنان با بخش دوم برنامه رادیو معارف همراه هستید بسیار سپاسگزاریم. اجازه میخوام که سلام عرض کنم خدمت شما شنونده عزیز که همینک رادیو رو روشن کردید و به جمع شنوندگان این بخش پیوستید و خدمت همه شما هموطنان گرامی آرزو کنم که انشالله روز خوبی رو تا این لحظه گذرانده باشید و ساعت خوبی هم در پیش رو داشته باشید با سلامتی و موفقیت و اتفاقهای خوب برای تک تک شما عزیزان و خوبان. خدمتون عرض کنم که بخش دوم برنامه ها رو پی میگیریم و دعوت میکنیم که با زمزم احکام تا لحظات دیگه همراه باشید، پاسخ به سوالات شرعی شما در این برنامه و آخرین برنامه هم تا آسمان هست که با این برنامه به استقبال اذان ظهر به افق شهر مقدس قم در ساعت 11:51 دقیقه خواهیم رفت. اگر مایل بودید که با روابط عمومی سازمان صدا و سیما ارتباطی داشته باشید و صحبت و مطلبی پیامکی صحبتی داشته باشید، میتونید با 30162 سامانه پیامکی سازمان صدا و سیما روابط عمومی ارتباط برقرار کنید، پیامک بفرستید یا از طریق 162 در هر کجای کشور عزیزمون که بودید میتونید با روابط عمومی سازمان صدا و سیما ارتباط برقرار کنید و هر چی که مد نظرتون هست در مورد برنامه های مختلف بفرمایید. ممنون از بذل توجه شما. دعوت میکنم که همراه باشید با زمزم احکام به مدت 18 دقیقه.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام چون در
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال این برنامه. عزیز شنونده نوشتند: من کارمند دولت هستم با 25 سال سابقه خدمت. حاصل فعالیتم در اداره یک آپارتمان و یک ماشین ارزان قیمته. حقوقم معمولاً کفاف زندگی و پرداخت اقساط وامهایی که برای خرید آپارتمان گرفتم نمیده. حالا خمسم را چگونه باید حساب کنم؟ آیا در این صورت با توضیحاتی که گفتم خمس به من تعلق میگیره یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی پاسخ لازم را در باره سؤال این شنونده محترم که از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستند بیان میکنند.
خب اینطور که شنونده محترم بیان کردن که کسر خرج دارم و خانم یکی از مخارج انسانه، حالا آپارتمان باشه یا ویلایی باشه فرق نمی‌کنه، به اندازه‌ای که انسان می‌خواد توش زندگی بکنه، اینا هم جزء مخارجه. حالا وقتی که خانه رو خریده و پول نداره این شخص و باید قسطاشو بده، چیزی اضافه نداره. وقتی اضافه نداشت خمس بهشون تعلق نمیگیره.
اگر سال خمسی شخصی روز اول شهریور هر سال باشد و در روز 30 مرداد ما حقوق را به حساب این شخص واریز کنند، باید خمس آخرین حقوق را هم پرداخت کند یا نه؟ فتوای حضرت آیت الله خامنه ای در این باره چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ گفتند:
برای سال خمسی ما وقتی که سال روز خمسیمون طبق قول این شنونده محترممون مثلا روز اول شهریور باشه، از اول شهریور پارسال تا روز قبل از اول شهریور امسال هر مقدار درآمد به دستمون رسید و تا سر سال خمسی باقی موند، خمسش واجب میشه. بنابراین آنچه را که روز قبل از سال خمسی یعنی روز 30 یا 31 مرداد حقوق به دستتون رسیده، اگر تا سر سال خمسی این دو روز قبل بهت قسطاتونو بدید، بدهیاتونو بدید یا مثلا لباسی لازم داشتید بخرید، اونا خمس نداره که مصرف شده، اما آنچه باقی میمونه تا روز اول شهریور خمسش واجب میشه.
آیا خانم بدون اجازه همسر مجاز است در کلاس‌های احکام شرعی و به طور کلی در کلاس‌های علمی شرکت کند یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ به سؤال این شنونده محترم و طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی این گونه گفتن:
البته بیرون رفتن از منزل بدون اجازه شوهر جایز نیست مطلقا.
این جانب سه پسر و یک دختر دارم و از زمانی که فرزندان تشکیل خانواده دادن تمام درآمد و پسنداز سالیانم را به صورت ضرورت جهت تدارک منزل مسکونیشان هزینه کردم و بنابراین خمسی را پرداخت نکردم. اکنون چه وظیفه‌ای دارم؟ حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ این سوال فرمودند:
در صورت که اون چه داشتید صرف اونها کردید و مصرف اونها کردید و هزینه کردید، خمس به شما تعلق نمیگیره.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام
329-10-551 با پیش شماره 025.
اشکال که میخواستم از کنم که کارت استیل برای ذبح حیوان به نظر مقام معظم رهبری چه صورت داره؟ متشکرم از محبتش.
پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به سوال شرعی این مقلده حضرت آیت الله خامنه ای:
حضرت آقا در مناسک حجشون اومده که استیل که از فولاد مخلوط با ماده ضد زنگ درست شده، این در حکم آهنه و ذبح با آهنم که اشکالی نداره. استیل در واقع میشه آهنه با فولاد مخلوط با ضد زنگ که در حکم اون آهنه، مشکل نداره.
شنونده این نوشته: من به مواد مخدر معتادم و چندین ساله که نتونستم روزه بگیرم. تکلیفم در این باره چیه؟ آیا معتاد بودن به مواد مخدر جزء بیماری محسوب میشه و روزه من قضا نداره یا نه اینطوری نیست؟ طبق فتوای که حضرت آیت الله نوری همدانی، پاسخ را توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین شمس در پاسخ گفتند:
راجع به این سوالی که مطرح شد، خب باید توجه بکنیم خیلی از افرادی که اعتیاد دارن، البته بستگی به نوع اعتیاد هست، میتونن روزه بگیرن و مشکلی ایجاد نمی کنه. بر فرض این که این اعتیاد مانع از روزه گرفتن باشه، این که آیا بیماری هست یا نه، اگر منشأ استفاده از این مواد مخدر بیماری باشد، مثلا انسان مبتلا به یک بیماری خاصی است، تجویز دکتر بر اینه که باید از مورفین های قوی یا اینکه مواد مخدر استفاده بشه به عنوان یک دارو و مورفین که التیام بخش اون دردی که در وجود انسان هست باشه، اینجا خب ریشه بیماری داره. اما نه، عده کثیری برای بیماری نیست، برای امور دیگری متاسفانه به سمت سوی مواد مخدر می روند، این بیماری محسوب نمیشه. لذا شرط اولویت اول ترک اعتیاد، گرفتن روزه، و اگر این که نتوانست ترک بکنه، سعیشو کرد نتوانست ترک بکنه و روزه بگیره، باید کفاره روزه رو پرداخت بکنه، و در صورت این که هر زمانی که ترک کرد قضا بر عهده اوست، باید قضای روزه هم عهده‌دار شد.
این جانب مبلغی رو بابت سهم سادات به شخصی دادم تا به دست شخص دیگری که سید هست برساند. این فرد هم پول را به یتیم فقیر غیر سید داد. از نظر شرعی این کار چه حکمی دارد؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی را به این سوال بشنوید. این شنونده محترم فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی را در این باره خواستند.
این عملی که اون شخص وکیل شما که واسطه بوده، چون در حد اختیار او نبوده و شما چنین اجازه‌ای به او نداده بودید، این درست نیست. اولا اون خمسی که بر عهده شما هست که لازم بوده این سهم سادات رو به فقیر سید برسونین، این ادا نشده و همچنان بر ذمه شما باقیه و شما باید اون سهم سادات رو به فقیر سید برسونین. اما اون مبلغی رو که شخص واسطه به یتیم غیر سید داده، اگر اصل اون پول موجوده، شما اگر راضی نباشین لازمه بره پس بگیره و بیاد به شما برگردونه، و اگر شما راضی باشین خب اون احسان برای شما محسوب میشه. اما اگر که اصل اون پول از بین رفته و شما هم راضی نیستین و دیگه قابل این که بره بگیره به شما برگردونه یا همچنان قابلیتی از دست رفته. در این صورت شخص واسطه ضامنه و بایستی که معادل همون مبلغ پول رو که به فقیر غیر سید داده به شما برگردونه.
درباره خمس یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی پرسیده: همسرم درآمدش به گونه ای است که تا آخر سال چیزی اضافه نمی آید، ولی ممکن است بعضی از اقلام غذایی مانند کنجد، پونه و دیگر موارد سال بران بگذرد، که سوال ما این است که آیا خمس با آن تعلق می گیرد یا خیر؟ حضرت آیت الله مکارم شیرازی پاسخ را این گونه فرمودند:
بله، اون مواد غذایی که اضافه می ماند در آخر سال که غالب خانه ها این دارن توجه ندارن، با توجه داشته باشن یه تخمین روش بزنن، مثلا همش به اندازه 50,000 تومان میشه، 100,000 تومان میشه، 500,000 تومان میشه، یه تخمین روش بزنن، مطابق اون تخمین خمسش حساب کنن بدهن تا غذای حلال بخورن.
اگر کسی نماز قضا به عهده داشته باشه و ندونه چند رکعت نماز قضا داره، تکلیف چیه؟ ایشون نوشتن مرجع تقلیدم حضرت آیت الله خامنه‌ای هستند و حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ را این گونه گفتند:
در این مواقع بالاخره یه حد اقل و حد اکثری در ذهن هر کسی هست. ممکنه فکر نکرده بگه اصلا نمیدونم چقدره. بالاخره یه نماز 2 تا 10 تا 15 تا 20 تا، هی عدد رو از کم شروع میکنه میره بالا تا اونجایی که یقین داره میشه یقین. اونجایی که گفت از این به بعد و نمیدونم اینقدر گردنم هست یا نه، از اون به بعدش میشه شک. مقداری که یقین داره باید غذا کنه که حد اقل میشه، و مقداری رو که بیشتر از اونه و شک داره آیا بیش از اینم گردنم هست یا نه، اون واجب نیست. بله مستحبه که مقدار بیشتر رو هم بخونه، اما واجب نیست.
زمزم احکام بفهمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
میخواستم بپرسم که من یه وام 10 میلیونی برای خرید ماشین و یه وام 20 میلیونی برای کمک هزینه خرید خونه گرفتم با سود 18%. آیا این وامی که گرفتم ربا محسوب میشه؟ من جزء مقلدین آیت الله مکارم شیرازی هستم.
حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ فرمودند:
وام گرفتید برای خرید ماشین و برای خرید منزل طبق موازینه. بانک کار میکنه میگه این 10 میلیون رو بگیر برو برای من ماشین بخر نقدم، بعد این ماشین رو وکالت بهت میدم به خودت بفروش نسیه با قیمت بالاتر، چون نسیه قیمتش بالاتره دیگه، اقساطی قیمتش بالاتره. دو تا معامله میشه، معامله اول از طرف بانک برای بانک، معامله دوم از طرف بانک برای خودتون. این اشکال شرعی پیدا نمی کنی. اما وام بگی سود بدی، اینا نمیشه، اینا رباست.
بعد از رحلت حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به حضرت آیت الله خامنه ای رجوع کردم و طبق فتوای ایشان به تقلید بر مگت باقی ماندم. آیا این کار من درست است یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ این سوال را این گونه گفتند:
بله، آن چرا که انجام دادید کاملا درست و طبق وظیفه بوده و اعمالتون صحیح و درسته. انسان باید بعد از ارتحال مرجع تقلیدش به یه مرجع تقلید زنده رجوع کنه و او را مرجع تقلید خودش قرار بده و آنچه طبق فتوای این مرجع تقلید زنده میتونه باقی باشه، آنچه را که میتونه باقی باشه بر مرجع تقلید سابق اونو باقی بمونه و عمل کنه. مثلا مقام معظم رهبری در فتواشون دارن که بقا بر مشتری که از دنیا رفته جایز است مطلقا، یعنی شما میتونید باقی بر امام باشید مطلقا. حالا این جایز است با واجب فرقش اینه، یعنی بر شما جایزه نه واجب. اگر احیانا بعضی از فتاوا رو خواستید برگردید و از مقام معظم رهبری هم تقلید کنید و طبق فتواییشون عمل کنید اشکالی نداره.